کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا، سلام به شما و روزتان بخیر. برنامه امروز را به شما تقدیم می‌کنیم. از ششمین همایش نظام اخلاقی این بار به موضوع کثرت‌گرایی اخلاقی می‌پردازیم. در اینجا سخنان دکتر جواد حیدری را با هم می‌شنویم.
تعارضی که همیشه به تعبیر مارتا نوسبام بین فایده و ارزش‌های کمال‌گرایانه وجود داره. هر موقع به تعبیرشون تو آمریکا و تو کشورهای دیگه بودجه به لحاظ اقتصادی وضعشون وخیم میشه، میمونن که این بودجه تحقیقاتو بدن تحقیقاتی که فایده داره، میتونه به جامعه سود برسونه، یا به دپارتمان‌های ریاضی و فلسفه و نجوم بدن که اونها با ارزش‌های کمال‌گرایانه سر کار دارن. میگه اینم یک تعارضیه که بین اینها وجود داره. و ایشون تو کتاب افسانه مالکیتش تمام این پنجتا رو میاره تو بخش مالیات، که ما پولی که تو اینجا سه تا بحث مطرح میکنه، که اول اینکه آیا دولت حق داره دست تو جیب آدم رو ببره یا نه، یک، اگه برد، دست تو جیب آدم رو برد، چقدر میتونه برداره، 5% میتونه برداره، 10% میتونه برداره، این بحث دوم. و بحث سومش خیلی مناقشه برانگیزه، الان این پوله رو برداشته کجا خرج کنه، اینکه کجا خرج کنه، میگه این 5 تا ارزش اینجا نزاعشون رو به ما نشون میدن که کجاها باید اینا صرف بشه، کجا باید این پولا خرج بشه. لذا تو این کتاب ایشون این 5 سنخ ارزش رو خیلی قشنگ و خیلی دقیق تو عملی ترین بحث زندگی ما که مالیات هم هست تو اونجا نشون میده. اما 5 سنخ ارزش رو نیگل میاد بر اساس یک دستبندی اینا رو تقسیم بندی میکنه، میگه این 5 سنخ ارزش همش دلیل عمل هم. یک ادله هم reason for action، یک دلیلی هم برای عمل، این 5 سنخ. و میگه ما 2 دست دلیل عمل در اختیار داریم، یکی میگه ادله فارغ از فاعل و یکی هم ادله وابسته به فاعل. ارزش فایده و کمال، ارزش های کمالگرایانه ایشون میگه فارغ از فاعلن، فارغ از فاعلن، ولی ارزش تکلیف، ارزش حق و ارزش طرح و برنامه های شخصی به تعبیر ایشون ارزش وابسته به فاعلن. یعنی چی؟ به تعبیر دیگه ارزش های فارغ از فاعل با چی سر کار دارن؟ با این سر کار داره که با آن چه رخ میده سر کار داره. ارزش های فارغ از فاعل با آن چه رخ میده سر کار داره، ولی ارزش وابسته به فاعل با آن چه آدمی میکند سر کار داره. و میگه ایشون میگه که محتوای اخلاق و این دوتا دغدغه تشکیل میده، یکی این که آنچه رخ میده، یکی هم آنچه آدمی میکند. و این و این دو تا ادله رو، این دو تا ادله، 5 تا ارزش میاد تو این دو تا ادله میچینه و میگه این دو تا ادله هم در بن و بنیان با هم در تعارضند، با هم تعارض دارن. و این ادله فارغ از فاعل رو رد میده به نظرگاه ابجکتیو یا عینی ما، و ادله وابسته به فاعل هم رد میده به نظرگاه سابجکتیو و نظرگاه ذهنی ما. و میگه چون ایشون تو فلسفش هم قائل این که بین این دوتا نظرگاه یک تضاد اساسی وجود داره، میگه ما همچنان که نمیتونیم این دوتا نظرگاه رو جمع بکنیم، ما هم نمیتونیم این 5 تا ارزش هم با هم جمع بکنیم، چون 5 تا ارزش دوتاش به نظرگاه ابجکتیو سر کار داشت، 5 تاش 3 تاش هم به نظرگاه سابجکتیو. و لذا ایشون میگه که اگه ما بخوایم اینا رو با هم به قول معروف جمع بکنیم و بدون اینکه یکدیگر رو نه حذفش کنیم نه فروکاستش کنیم، این دوتا لفظیه که ایشون خیلی به کار میبره، یعنی ارزش‌ها رو نه حذفش بکنیم نه ارزش‌ها رو یکی از اینا رو فروکاست به دیگری بکنیم. اگه این کار رو بکنیم میگه دوتا خطر عمده در کمین ماست. یکی خطر میگه که شکست پذیری رومانتیکه، میگه وقتی که به این نتیجه آدم ها میرسه این 5 تا ارزش در تعارضن و هیچ راه حل تعارضی هم وجود نداره، پس اونی رو که دلت میخواد انجام بده. و میگه نسبیگرای تو قرن 20 همچین کاری رو با ارزش ها داره میکنه و میگه چون این 5 تا در تعارضن و هیچ راه حلی هم نداریم که بین این 5 تا تصمیم بگیریم و هر کدومشون هم وزن مساوی هم دارن، پس چیکار باید بکنیم؟ میگه که یک نوع شکست طلبی رومانتیکه که با وجود اومد، میگه که بین این 5 تا هر کدوم دلت میخواد انجام بده. این یک و میگه نظریه البته تبعات سنگینی برای ما داره، ولی دومی که خیلی روش تاکید داره و خیلی هم شایع و رایجه، میگه عقلانی سازی افراطی طردگرا. این میگه یه دونه را انتخاب میکنه، ارزش‌ها رو که انتخاب کردم فایده رو انتخاب میکنه و 4 تا ارزش دیگر رو با جاروی فایده میزنه کنار و میگه اون تو نظریه‌های سیاسی غالب‌ترین نظریه تحلیل هزینه و فایده است. این میگه نظریه تحلیل نظریه هزینه و فایده به تعبیر ایشون یک ماشین تصمیم گیریه که گر رو گر تصمیم میده بیرون، تصمیمات میاد از اونجا میره بیرون چون یک سن خرزش انتخاب کرده و این عقلانی سازی بیش از حد و هر 4 تای دیگر هم از میدان بدر میکنه. که تو این قرن رالز و شاگردای رالز به این نظریه خیلی انتقادهای جدی هم وارد کردن، اما این نظریه 3 تا لازمه داره که به تعبیر ایشون این 3 تا لازمش هم مخصوصا لازمه سومش خیلی غیر متعارف و شاید سنگینم برای ما باشه. اولش اینه که میگه که توی این مبحث کثرت گرایی باید ما این گرایش و میل طبیعی رو داریم که به یک انسجامی برسیم، یعنی این 5 تا رو با هم میخوایم توی یک نظریه واحد بخوایم جمع بکنیم، نه بخوایم فروکاست بکنیم نه بخوایم این 5 تا رو با هم حذفش بکنیم. میگه ما این چیزو داریم، اما استناد میکنه به رالز و میگه اینها باید تو دل اخلاق انجام میگیره نه خارج از اخلاق. چون چرا؟ چون به تعبیر ایشون 2 تا علمن که دارن به صورت غیر مستقیم دارن این کار انجام میدن، یکی زیستشناسی تکاملی یکی هم روانشناسی تکاملی. میگه چجوری تو استدلالات ریاضی زیستشناسی و روانشناسی حرفی برای گفتن ندارن، تو اخلاق هم همینطوره، نه روانشناسی و نه زیستشناسی تو اخلاق هم نمیتونن حرفی برای گفتن، تو استدلالات نمیتونن نقشی ایفا بکنن. پس میگه که باید ما اولین گام لازمش اینه که قبول بکنیم اخلاق یک حوزه مستقله، یک حوزه خودمختاره و از دستاندازی سایر علوم مخصوصا زیستشناسی و روانشناسی تکاملی باید جلوگیری کنیم. چون نقدهایی که بر جاناتان هایت جاشوا گرین کرده تو این زمینه، عمده نقدش هم همینه که زیستشناسی و روانشناسی نمیتونن وارد اخلاق بشن و نقش استدلال هنجاری رو بر عهده بگیرن، نه نمیتونن بشن. این یک لازمشه. لازمه دوم هم اینه که میگه ما باید تو هر مسئلهی بشینیم کامل جوانه به اون امر رو بسنجیم، بدونیم ببینیم با کدوم یک از این ارزش‌ها بهتر و معقولتر میشه تصمیم گیری بکنیم. شاید هم تصمیم گیرامون ایراد داشته باشه، ولی میگه چاره نداریم که جز این که تأمل بکنیم و تو هر مسئله جوانه و امر رو کاملا بسنجیم. و سوم لازمه یکیشون میگه که میگه لازمش اینه که ما این تفکر تو اخلاق تفکر پذیرفتنیه که ما به بنبست میرسیم. بنبست اخلاقی یه چیزیه که نیگل تو این سالها خیلی روش تاکید داشته که ما به بنبست‌هایی میرسیم و به جاهایی میرسیم که هر تصمیمی بگیری اون تصمیم نادرسته یا عوارض خودش رو داره. و این بنبست اخلاقی یعنی چی؟ یعنی میگه جهان میتونه ما رو با وضعیت‌های روبرو بکنه که برای آدمی عمل اخلاقی وجود نداره، و این اندیشه بن‌بست اخلاقی میگه اندیشه کاملا معقولیه و ممکنه جهان یا اعمال یه شخص دیگری بتونه یک آدم بیگناهی رو با وضعیتی مواجه بکنه که نتونه شرافتمندانه از اون وضعیت بیاد بیرون. و میگه این تفکر بن‌بست اخلاقی یه تفکر معقولیه و این فرض اشتباهیه که میگن که برای هر مسئله اخلاقی جوابی وجود داره و ممکنه تو علمم خیلی سوالا داریم جواب نداره، تو مسائل اخلاقی هم ممکنه ما مسائلی داشته باشیم که هیچ نوع جوابی نداشته باشه. البته این نظر نیگل یک ناقد خیلی بزرگی داره که بهترین و صمیمیترین دوست ایشون بود به اسم رانل دوورکین. دوورکین یک کتابی نوشت به قول خودش با 25 سال گفتگوهایی که با هم داشتن یک کتابی نوشت به اسم Justice for Hedgehogs که عدالت برای خارپشتا، که اومد دقیقا نظر مخالف نیگل رو اتخاذ کرد. گفت ایشون مثال برلین گرفت، برلین میگفت متفکرها دو دسته میشن، خارپشتا و روباها. میگفت روباها خیلی چیزا میدونن، خارپشت یه چیز میدونه. و این دوورکین قائل به وحدت ارزش ها بود، قائل بود که ارزش ها رو با تفسیر ما میتونیم تو یک انسجام وحدتی بگنجونیم، برخلاف نیگل که با تعبیرشون روباهه و قائل نیست که میتونیم ما ارزش ها رو تو یک وحدتی رو جمع بکنیم. اینا این بزرگترین مخالف ایشون بود. و مخالف دومش هم بازم دوست صمیمی ایشون درک پارفیت تو کتاب آن وات ماترز، که اونجا اول کتاب اولش هم اسمش بود کوهنوردی. ایشون قائل بود این نظریات و مختلف اخلاق مثل کوهنوردایی هن که میرن تو قله به هم میرسن و میگه تو این دامنه ها اختلاف دارن ولی تو اون قله که میرسن با هم یکی هستن، وحدت دارن. لذا این نظریه نیگل هم دو تا رقیب جدی داره، یکی همین صمیمیترین دوست و همکارش آقای رونالد دوورکین و یکی هم درک پارفیت.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
نگاهی به فرهنگ و اندیشه اسلامی در سینمای هند. سخنان خانم دکتر ایرا باسکار، رئیس دانشکده زیبایی شناسی و هنر دانشگاه جواهر لال نهرو را می شنویم.
Shukriya for inviting me here. I'm sorry that I can't speak in Persian and I have to speak in English, but I hope that you'll be able to translate some of the key ideas. I have the points here. Before I begin, I just want to say that apart from thanking everyone for inviting me here,
قبل از شروع صحبتم میخوام اشاره کنم به صحبت‌های آقای دکتر بلخاری و بگم که در صحبت‌های خوبی که درباره رابطه فلسفی و هنری عمیق بین اسلام و هندویزم انجام دادن، من با صحبت‌های آقای دکتر بلخاری کاملا موافق هستم و میخوام اضافه کنم که اسلام در هند 1400 سال هست که حضور داره و بنابراین یک موضوع جدیدی نیست و در هند کاملا ریشه داره. همینطور است رابطه با ایران، رابطه با ایران هم یک رابطه قدیمیه و در دوران پادشاهان گورکانی در هند زبان فارسی زبان رسمی دربار بوده و خیلی از هندی ها قادر بودند زبان فارسی صحبت کنند، از جمله پدر بزرگ خود من که در واقع تمام اسناد و در واقع حساب و کتاب هاش به زبان فارسی بود و گاهی که صحبت میکرد من ازش میپرسم که این یا میدیدم نوشته هاشو میگفتم که این نوشته ها به چه زبانیه، میگفت که اینا زبان فارسیه و در یک دوره این خیلی برای ما مهم نبود، اما بعد از جدایی و بعد از استقلال هند و جدایی از پاکستان زبان فارسی دیگه آنچنان برای غیر مسلمان ها در دسترس نبود، زبان در دسترسی نبود و این کمتر و حضور زبان فارسی در هند کمتر و کمتر. و ابتدا توضیحی هست راجع به واژه اسلامیکیت. واژه اسلامیکیت رو یک نظریه پرداز حوزه اسلام به نام مارشال هودسون این واژه رو در واقع این ترم رو به وجود آورده و مقصودش در واقع از این ترم اسلامیکیت یا اگر بخوایم بگیم تفاوتش با اسلامیک یا همون اسلامی چی هست، این در واقع فرهنگ و هنری هستش که در واقع حول اسلام شکل میگیره اما مختص به مسلمانان نمیشه، یعنی در واقع غیر مسلمانان هم ممکنه اینقدر این فرهنگ شکل گرفته اما فاصله گرفته از مسلمان ها و حالا یه غیر مسلمانی حتی بدون اینکه بدون ریشه این مثلا این اصطلاح یا این فرهنگ چی هست و ازش استفاده میکنه اما خب این ریشه اسلامیه و برای این شکل از فرهنگ ها در واقع واژه اسلامیکیت رو استفاده میکنن. به عنوان مثال اگر بخوایم یکی از مثال هاشو همین الان در هند بگیم، کلمه غزل هست. کلمه غزل که خب یک کلمه ای هستش که در واقع با ریشه فارسی و عربی در واقع و یک فرم ادبی در زبان فارسی محسوب میشه، همکنون در هند استفاده میشه در سینمای هند یا در میان مردم هند و خیلی ها حتی آگاه نیستن که این کلمه از کجا اومده اما خب داره ازش استفاده میشه و کاملا پرمعنا است. خب من وقتی که از واژه در واقع اسلامیکیت کالچر رو توضیح دادم، وقتی دارم از سینمای بمبئی صحبت میکنم، من بین سینمای بمبئی و بالیوود تفاوت قائلم. وقتی ما میگیم بالیوود داریم در واقع به یک صنعت سینمای تجاری که در واقع از نیمه های دهه 90 میلادی شکل گرفت و تحت تاثیر فرایندهای مثل جهانی شدن شکل گرفت صحبت میکنیم. وقتی از سینمای بمبئی صحبت میکنیم راجع به سنت سینمایی موجود در شهر بمبئی که حتی به قبل از استقلال هندوستان برمیگرده و تقریبا از دهه 20 میلادی در واقع در این شهر وجود داشته، دهه 20 یا حالا دهه 30 در واقع به اون اشاره داریم. زبان مسلط در سینمای بمبئی زبان هندوستانی هست. حالا زبان هندوستانی در واقع ترکیبی هست از زبان هندی و زبان اردو که در واقع این دوتا زبان هم یک زبان با دو الفبای مختلف هستن. زبان اردو زبانی هست که الفباش رو از فارسی گرفته و زبان هندی در واقع الفباش رو از سانسکریت گرفته، اما هر دو در واقع واژه های مشترک و ساختار و گرامر مشترک دارن و این زبان در واقع مسلط در سینمای بمبئی هست که به شدت هم واژه های فارسی توش زیاد پیدا میشه که در کلیپ هایی که پخش میشه و آواز هایی که پخش میشه شما این واژه های فارسی رو اگر دقت کنید میتونید تشخیص بدید. وقتی داریم از مسلم فیلم حرف میزنیم داریم از 4 تا ژانر صحبت میکنیم که من یکی یکی در واقع این ژانرها رو توضیح میدم. ژانر اول ژانر فیلم های تاریخی هست، فیلم های مسلم هیستوریکالز، فیلم هایی که داستان پادشاه های مهم مسلمان هند رو داره توضیح میده و که بهش خواهیم پرداخت. ژانر دوم ژانر مسلم کورتیزان هست که در واقع طبقه ای از زنان مسلمان که زنان هنرمندی بودن در موسیقی، در ادبیات، در آواز و در واقع یه طبقه فرهیخته ای از زنان بودن که اینها این فرهنگ انقدر فرهنگ غنی شده که در واقع یک سری از فیلم هایی که در ژانر مظلم تولید شده مختص راجب در واقع اینها و مسائل اینها است. ژانر بعدی مظلم سوشال هست که مظلم سوشال ها در واقع فیلم های اجتماعی هستن که وضعیت روز مسلمان ها رو در کشور هند و عمدتا بعد از پارتیشن و در واقع استقلال هند و جدایی از پاکستان بررسی میکنن و بعد ما ژانر موج نو در واقع یک موج نوی سینمای هند که اتفاق میفته، یه سری هم فیلم های مظلم نیو ویو داریم که در واقع فیلم های موج نو محسوب میشن و حالا راجع به یکی یکی این ژانرها صحبت میکنم. یه سری المان های مشترکی در فیلم های ژانر مسلم وجود داره که ما به این در واقع المان های مشترک اشاره میکنیم. یکیش معماری هست، معماری در واقع معماری و میزانسن که در همه این فیلم های از بناهای تاریخی که در هند وجود داره و به خصوص در سه مرکز لکنو، آگرا و دهلی استفاده میشه که در واقع اینها اون حالا هوای اسلامی رو به وجود میارن. فقط این مختص به ژانر تاریخی نیست، در همه ژانرها این استفاده میشه. سه شهر لکنو، آگرا و دهلی شهرهای بسیار مهم هستن در این موضوع. شهر بمبئی در ژانر در واقع مظلم سوشال اهمیت پیدا میکنه به دلیل اینکه وضعیت در واقع معاصر مسلمان ها رو وقتی در هند میخوایم بررسی کنیم، اون وقت شرایط شهر بمبئی و حضور یه طبقه در واقع طبقه لوئر کلاس، طبقه پایین خیلی بزرگی از مسلمان ها که در بمبئی حضور دارن و کار میکنن، خب اینها باعث میشه که بمبئی هم اهمیت پیدا کنه. در بمبئی اون جایی که خیلی مهم هست مزار عارف مسلمان حاجی علی هست که در ساحل وجود داره و اینو ما میدیم که این مزار تبدیل به موتیفی میشه که در فیلم های متعدد ما سکانس هایی رو در حاجی علی میبینیم. عنصر مشترک دیگری که وجود داره در واقع فیلم های ژانر مسلم عنصر زبان هست که در واقع زبان اردو و در واقع شکل شاعرانه ای از زبان فارسی در واقع در این فیلم ها تکرار میشه، حضور داره و قصه های مهم زبان فارسی و ادبیات فارسی که در هند بارها و بارها، یکی از در واقع نخستین فیلم هایی که در دوران هنوز سینمای صامت در هند تولید شد، هر دوی این فیلم ها هم فیلمی به نام لیلی و مجنون تولید شده در سینمای هند در سینمای صامت و هم فیلمی به نام شیرین و فرهاد و بعد هم بارها و بارها این قصه ها دوباره تکرار شده.
این سخنرانی با همکاری فرهنگستان هنر و مدرسه ملی سینمای ایران در روز 21 آبان 97 ایراد شد. سپاسگزاریم و بدرود. Thank you.
سزد گرس پاوری به دین نکته بوش که فرمود پیغمبران را بیان اگر دانشان در سرعی آمد به دان دست یا بندی را میان به دان دست یا بندی را میان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، این جایگاه رادیو فرهنگ است. صبح شما به خیر و نیکی باشه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. واپسین برنامه ما در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی